بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در تقدیم قاعده تجاوز و قاعده فراق بر استصحاب، که اگر در موردی که استصحاب وجود دارد قاعده فراق و تجاوز هم باشه، قاعده تجاوز و فراق مقدم بر استصحاب هست. بعضی تعبیر کرده بودند که تقدیم قاعده تجاوز و فراق بر استصحاب از باب تخصیص است، که قاعده فراق و یعنی استصحاب تخصیص می‌خورد به قاعده فراق، استصحاب تخصیص می‌خوره به قاعده تجاوز. هر جا شما حالت سابقه دیدید استصحاب می‌کنید، مگر در جایی که قاعده فراق باشه. هر جا حالت سابقه بود استصحاب میکنید، مگر اونجایی که قاعده تجاوز و فراق. این معنای تخصیص. یک اشکالی در اینجا آمدن بیان کردن که آیت الله سبحانی این اشکال رو بیان میکنند. میفرمایند بر این که تخصیص معناش این است که یک عامی داریم و یک خاصی داریم که در موضوع با اون عام شریکه و افرادی رو از اون عام خارج میکنه، و خودشون آمدن مثال زد: اکرم العلماء ولا تکرم العالم الفاسق. اکرم العلماء عام ماست، لا تکرم العالم الفاسق خاص ماست. اینو بهش میگیم تخصیص. آیون اگر خواستید ببینید فرمایش آیتانی رو در صفحه 67، همین نوشته ای که در خدمت آیون هست، در صفحه 67 این تقریبا 5-6 خط گذشته از اول صفحه: الاشکال على تقدمها علیه من باب تخصیص قال بعض الاصولیین حفظه الله. مقصود آیت الله سبحانیه. آیت الله سبحانی می فرمایند بر این که تخصیص معناش اینه: اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق. یعنی چی؟ یعنی عالم الفاسق جزء العلماء هست، عالمه ولی فاسقه. پس بنابراین همیشه تخصیص در جایی است که این خاص ما در موضوع عام داخل باشه، و بعد بیایید یه عده افرادی که داخل در عامن یه عده رو خارج کنید. خب اکرم العلماء الا الفساق یعنی چی؟ یعنی الا فساق. از تکرم العالم الفاسق یعنی عالم هست ولی چون فاسقه اکرامش نکن. اینو بهش بگیم تخصیص، معنای تخصیصی. ولی در مورد قاعده تجاوز و قاعده فراق و استصحاب این حالت وجود نداره. یعنی این داستانی که الان عرض کردیم که عام می داریم و خاصی داریم و این عام و و این خاص در موضوع با هم شریک هستند، ولی اومده یه سری افراد رو خارج کرده از عام. این داستان در رابطه با قاعده تجاوز و قاعده فراق و استصحاب این تخصیص تحقق نداره. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه لسان قاعده تجاوز و قاعده فراق لسان نفی موضوع است. لسان نفی موضوع یعنی چی؟ در قاعده فراق و تجاوز یه جمله‌ای در روایت بود که در صفحات گذشته ما روایت رو در ذیل ذکر کرده بودیم، بلا قد رکعت، یادتون هست؟ در بعضی از روایات بلا قد رکعت، در بعضی از روایات بلا قد رکعت، یعنی کسی که در امام داده یا نه، امام علیه الصلاه و السلام می‌فرمایند به شک اعتنا نکن، بلا قد رکعت، رکوع کردی. سائل سوالش اینه، میگه من تو سجدم، شک میکنم رکوع انجام دادم یا انجام ندادم، چیکار کنم؟ حضرت می‌فرماید بلا قد رکعت، رکوع کردی، اعتنا نکن. خب اگر گفتن بلا قد رکعت معناش چیه؟ معناش اینکه رکوع انجام شده. رکوع انجام شده به شک اعتنا نکن، یعنی تو دیگه شک نداری، پس استصحاب نداری. وقتی شک نداری دیگه جایی برای استصحاب باقی نمیمونه. کسی که شک نداره استصحاب داره. خب بالاخره الان ببینید، الان شما این اشکال آیت الله سبحانی رو خوب دقت کنید. اشکالشون اینه، اسم تخصیص رو نگید قاعده تجاوز و قاعده فراق تخصیص میزنه استصحابو، اینو نگید که استصحاب در همه جا حجته مگر اونجایی که قاعده فراق و تجاوز باشه، اینو نگید. چرا؟ به جهتی که اونجایی که قاعده فراق و تجاوزه اصلا استصحابی وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون امام معصوم می‌فرماید بلا قد رکع، رکوع کردی. شما هی بگو من شک دارم، ولی حضرت می‌فرماید رکوع کردی. شکم در رکوع دارم، در حال سجده هستم. حضرت می‌فرماید بلا قد رکع یا رکعت. دوم، سوم، نسبت به گذشته هرچی شک بکنی همینه. حضرت میفرماد انجام دادی، اعتنا نکن. خب این که حضرت میفرماد انجام دادی یعنی چی؟ یعنی زمینه‌ای برای استصحاب وجود نداره. وقتی زمینه‌ای برای استصحاب وجود نداره، شکی وجود نداره و زمینه استصحاب وجود نداره، پس نگید تخصیص خورده استصحاب. استصحابی نیست. نه اینکه استصحاب هست و از او استثناء شده. ببینید تخصیص معنای این که استصحاب هست ولی ما به استصحاب عمل نمی کنیم، این معنای تخصیصه. استصحاب وجود دارد ولی ما به استصحاب عمل نمی کنیم. ولی آیت الله سبحانی بفرماد اصلا استصحابی وجود نداره. وقتی قاعده تجاوز میاد، قاعده فراغ میاد، امام معصوم میفرماد بلا قد رکعت، رکوع کردی، پس دیگه شکی نیست، پس استصحابی نیست. پس این چه استثنایی است از استصحاب؟
استصحاب هم که حجیت میاد که لا تنفذ یقین به ایشون اینجا هم میگویند که با استصحاب شک کامل برطرفه.
حالا در هر صورت میفرمان اصلا اینجا زمینه ای برای استصحاب نیست. روایات
که اومده والی فراق رو حجت کرده شدید روایاتیه که اومده حجت لکس شده یا فلیم زهنه.
در هر صورت دیگه در استصحاب حجتی معناش اینه به شکی تو نباید اعتنا کنید دیگه، از بین ببرید بیایید حالت سابقتون رو بگیرید. بله اونجا هم همینه، اینجا هم همینه. اینجا بلاغت رکعته یعنی شما رکوع کردی، به شکی اعتنا نکن. خب حالا این فرمایش آیت الله سبحانیه و عرض کنم که این اشکال رو به محقق خویی این اشکال رو میکنن. آیت الله محقق خویی فرمودن تخصیص، آیت الله سبحانی میفرمان شما چرا میگید تقید؟ چون بلاغت رکعه یعنی زمینه ای برای استصحاب نیست، یعنی در حقیقت نگید استصحاب رو تخصیص دادیم، اصلا استصحابی جاری نمیشود، تخصصا اصلا اینجا خارجه دیگه، استصحابی وجود نداره، اصلا دیگه استصحاب زمینه نداره، استصحاب نیست، چون رکوع کردی شما دیگه، وقتی که آدم که رکوع کرده دیگه استصحاب نداره دیگه، استصحاب مال اونجاییست که شک باشه، بعد استصحاب حالت سابقه باشه استصحاب بکنه. ایشون میفرماد که وقتی بلاغت رکعه امام صادق فرمود یعنی شما رکوع کردی، هیچ بحث توش نکن، هیچ تردیدی توش نداشته با. نه دیگه بالاخره این الان وقتی این اومد اون فرار کرد. ببینید یه موقع شما میایی با هم گلاویز میشید، بعد یکی مقدم میشه یکی مؤخر میشه، یکی شما که شما رو میبینه اون فرار، یا وقتی قاعده تجاوز و فراغ اومد استصحاب اصلا فرار میکنه، اصلا نیست. یه موقع میگید هست و با هم بحث میکنن که کدوم مقدم باشه کدوم مؤخر باشه، نه این نیست، اصلا استصحابی وجود نداره. وقتی بلاغت رکعه امام صادق فرمود یعنی چی؟ یعنی دیگه شک تو بذار کنار و استصحاب تو بذار کنار، هیچ چیزی وجود نداره در اینجا. بالاخره بلاغت رکعه یعنی چی؟ یعنی رکوع کردی. بالاخره بلاغت رکعه یعنی رکوع کردی، پس بنابراین استصحاب عدم رکوع یه جاری نمی شود. خب بالاخره در اینجا زمینه استصحاب هست، یعنی حالت سابقه و شک لاحق و یقین سابق و شک لاحق و استصحاب، بعد استثناء میکنیم میگیم استصحاب هست ولی حجت نیست، یا اصلا استصحاب نیست. بالاخره ببینید شما دو جور میتونید بگید، بگید ما یقین سابق داریم شک لاحق داریم، استصحاب استصحاب نیست، خود استصحاب نیست، شما شکی نداریم. امام صادق وقتی میفرماد بلاغت رکعه رکعته دیگه هیچ شکی وجود نداره، پس یقین سابق شک لاحقی وجود نداره، استصحاب اصلش وجود نداره. این حرف آیت الله سبحانیه، اشکال به مرحوم محقق خویی. احسن تو شما همون داری میگید این موضوع رو برطرف کرده، نه این تخصیص این نیست، تخصیص اینه که محمول رو برطرف بکنه نه موضوع رو، یعنی نه یعنی محمول رو باید بسیم باشه و بعد فاسق باشه تا بشه تخصیص. این میگه اصلا عالم نیست، لیس به عالم. ببینید وقتی که میگن الفاسق و لیس به عالم یعنی چی؟ این تخصیص؟ تخصص. یه موقع میگن لا تکرم الفی، لا تکرم العالم الفاسق، این میشه تخصیص. یه موقع میگن الفاسق و لیس به عالم، این چیه؟ تخصصه، یعنی دیگه تخصیص نیست. میگن بلاغت رکعه یعنی همین. آیت الله سبحانی میفرماد بلاغت رکعه یعنی چی؟ یعنی تو رکوع کردی. شما میگی موضوع برداشت همین میشه، یعنی موضوع اصلا دیگه وجود نداره. یه موقع شما میگید موضوع وجود داره، یعنی یقین سابق و شک لاحق هست، منتها در اینجا حجیت نداره. چون چرا؟ چون یه قوی تری اومده. نه، میخواد بگه اسم تخصیص رو نیاری چون موضوع منتفیه. نه اصلا موضوع منتفیه، یعنی استصحاب وجود ندارد، نه اینکه استصحاب تخصیص خورده است. قبلن بود. ببینید یه موقع گفتیم یه رفع داریم یه دفع داریم، مثل همین میمونه. یعنی این که اومد اون از اون بر رفع بیرون، استصحاب رفت، نه اینکه استصحاب هست ولی حجت نیست. نه اصلا استصحابی وجود نداره. که اشکالی به محقق خوییش به نظر ما حالا اسم برود و ایشون نمیاره اینجا. ایشون میگه عنوان تخصیص در اینجا وارد. بله، نفی الموضوع. بله، به لسان نفی موضوع یعنی تخصص. مثل که میگیم از الفاسق و لیس به عالم، اگر گفتن الفاسق و لیس به عالم، شما خودتون میگید چی؟ نفی چی؟ نفی حکمه یا نفی موضوعه؟ نفی موضوعه. بلاغت رکعته نفی موضوعه، یعنی شکی در اینجا وجود نداره، رکوع تو انجام دادی. حالا اجازه بفرمایید. بله، استصحاب بذارید کنار، اصلا وجود نداره. بلاغت رکعته. خب حالا فرمایش به فرمایش آیت الله سبحانی فرمایش خوبیه، ولی تمام این حرف ها هم حرف مرحوم محقق خویی هم حرف آیت الله سبحانی در صورتی است که ما استصحاب رو با روایات حجت بدونیم، با روایات لا تنقض و قاعده تجاوز و قاعده فراغ رو به لسان امام صادق علیه السلام حجت بدونیم، تعبدی بدونیم، بگیم قاعده فراغ یه قاعده تعبدی است، امام صادق فرموده. اگه امام صادق نمی فرمود ماها نمی فهمیدیم، عقلا هم نمی فهمیدن، امام فرموده، چون امام فرموده ما تعبدن قبول میکنیم. اگر واقعا قاعده تجاوز و قاعده فراغ تعبدی باشه و استصحاب هم تعبدی باشه، این حرف مرحوم آقای خویی زمینه داره، اشکال آقای سبحانی هم وارد بر مرحوم آقای خوییه. اما اگر آمدید گفتید نه، هم استصحاب به بنای عقلاست، هم خود قاعده تجاوز به بنای عقلاست، تمام عقلای عالم وقتی که کار تمام میشه اگه شک بکنن به شکشون دیگه اعتنا نمی کنن، در گذشته شک بکنن به شکشون اعتنا نمی کنن. این یک امر تعبدی نیست، یک امر عقلاییست و بیان شارع هم تأکید بر حکم بنای عقلاست. اگر این مطلب رو بیان کردید در اینجا دیگه این حرف نمیاد، نه بحث تخصیص میاد، نه بحث عرض کنم اشکال آیت الله سبحانی میاد، نه فرمایش محقق خویی درست میشه، چون همه اینها رو مبنای این که ما این الفاظ رو با هم میخواییم درگیر کنیم، بعد بگیم حکومت ورود تخصیص چیه، الفاظ به هم نظر دارن، این از او خارج میکنه، او از این خارج میکنه، تمام این حرفا تو مقام الفاظه. ولی تو بنای عقلا اگر برید، استصحاب رو عقلا میگن حجت، قاعده فراغ رو عقلا میگن حجت، قاعده تجاوز رو عقلا میگن حجت. عقلا دیگه تخصیص و تخصص نمیفهمن، عقلا میگن آقا این استصحاب درسته، حالت سابقه باشه، باید به حالت سابقه اعتماد بکنید، ولی وقتی قاعده تجاوز اومد دیگه اون مقدمه. یعنی اگر یه امری از محلش گذشتید، حالا یه روز قبل این کار رو انجام دادید، حالا دربارش شک میکنید، به شک توجه نکنید. تمام انسانهای عالم، شیعه و سنی و کافر و مرتد و هر دینی هر مذهبی داره، تو کارهایی که بخواد امروز انجام بده شک بکنه میره دقت میکنه الان، ولی کارهایی که دیروز انجام داده اصلا بهش توجه نمیکنه، میگه انشالله درست بوده. همه مردم دنیا این حالت رو دارن. اگر این رو قبول کردید که بنای عقلا اینه، دیگه این حرفا همش بیمورد میشه. چون که ما بیایم بگیم تخصیصه، بعد بیایم اشکال بکنیم که آیا تخصیص چیه، در اینجا تخصیص صدق میکنه، نفی موضوعه، نفی حکمه، اگه نفی حکم باشه تخصیصه، اگه نفی موضوع باشه دیگه تخصیص نیست. این اشکالات همش روی این مبنا هست. بله، انسان ها گاهی تردید دارن، میان سوال میکنن، حضرت تذکر میده، میگه باید خودت هم متوجه بشی که وقتی یه امری تمام شد، چون میخواد بگه من آدم متدینی هستم، اگه شما بگی نماز تو دوباره هم بخون، میخونم، من آمادگی دارم دوباره هم میخونم، سه باره هم نماز میخونم، شما هر چی دستور بدی من تسلیمم. حضرت میفرماد نه، بلاغت رکعته، رکوعی تو انجام دادی، بی خود شک نکن. وقتی گذشتی، انما شک فی شیء لم تجزه، شک تا جاییست که از اون تجاوز نکردی، وقتی تجاوز کردی دیگه شک به درد نمیخوره، میشه وسواسی. آدمای وسواسی هستن که بعد از تجاوز شک میکنن. انما شک فی شیء لم تجزه، مادامی که تجاوز نکردی شک بکنی، اعتنا بکن، توجه بکن، اعتنا نکن. حالا بلاغت رکعه، بلاغت رکعته، روایات متعدد در اینجا وارد شده که ما به نظرمون این که این روایت تأکید بنای عقلاست و دیگه بحث تخصیص و تخصص اینها هم نیست، فقط در حد این است که یک دلیل قوی تری در مقابل یه دلیل ضعیفتر، وقتی او بیاد دیگه این استصحاب میره کنار، وقتی تجاوز ها تجاوز نشده استصحاب کن، یعنی در حقیقت در محلی استصحاب، از محل گذشتی دیگه تمام، استصحاب میره کنار، قاعده تجاوز، قاعده فرا، اعتنا به شکت نکن. خیلی روشنه، این دیگه همکار عقلاییه، همکار شرعیه و وسواسی ها دیگه در اینجا میدان پیدا نمی کنن. میگن چون تجاوز اگه تو محلی انجام بده، خیلی روشن اشاره مقدس شما الان تو رساله ها رو ببینید، برای شما نوشتن، میگن اگه شک در محل باشه بهش توجه بکنید انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی استصحاب. استصحاب یعنی نیاوردی بیار. شک در محل، الان شما برای مردم مسئله میگی چی میفرمایید؟ میگید اگه شک در محل انجام بدید. الان من شک میکنم رکوع کردم یا نه، ایستاده هستم، چیکار باید بکنم؟ باید رکوع بکنم. اگه رفتی تو سجده چی؟ شک کردی دیگه ولش کن، تمام. این حکم عقله، عقلم همینو میگه، شارع هم همینو میگه، امام صادق هم همینو میگه، این بنای عقلا هم بر همینه. یه امر تعبدی نیست، شارع مقدس اکثر موارد مطالبی که میفرماد همش مطابق عقله، مطابق بنای عقلاست، یک جنبه تعبدی نداره. بله، اگه در محل باشه باید اتیان بکنید، انجامش بدید، اگر از محل بگذره نباید اعتنا کنید. خب این هم یک مطلب. مطلب دیگر این که آیا ما بالاخره بحث تخصیص رو میتونیم بگیم؟ آیت الله فاضل لنکرانی ایشون هم آمده فرموده است بر این که تخصیص، یعنی یقین سابق شک لاحق داریم و قاعده تجاوز که میاد میگه دیگه این شک یقین سابق و شک لاحق رو بذار کنار، استصحاب رو دیگه جاری نکن. قاعده استصحاب در همه جا یقین سابق و شک لاحقه. اگر یقین سابق باشه و شک لاحق، شما باید یقین سابق رو بگیری، ولی در جایی که تجاوز کردی نه رو بگیر، ولی وقتی تجاوز کردی دیگه یقین سابق رو نگیر. پس این میشه تخصیص. یعنی ادله استصحاب که باید همیشه یقین سابق رو اخذ بکنیم، اون ادله استصحاب تخصیص میخوره تا مادامی است که تجاوز نکردی. اگه تجاوز کردی دیگه این یقین سابق رو اخذ کن. خب این حرف آیت الله فاضل لنکرانیه. ما البته این تکراره، اینو تکرار کردیم به خاطر اینکه بگیم آیت الله فاضل هم نظرش همون حرف فرمایش مرحوم آقای خوییه. این اشکال آیت الله سبحانی که الان گفتیم که به آقای خویی ایشون اشکال کرده، به آقای فاضل لنکرانی هم این اشکال وارد بده. یعنی حق با آیت الله سبحانیه در حقیقت. لذا ما بعدش نوشتیم که اشکال آیت الله سبحانی به آیت الله فاضل وارده و این اشکال درسته. البته بنابراین که ما در مقام الفاظ بخوایم بحث بکنیم، این اشکال آیت الله سبحانی با آیت الله فاضل وارده در اینجا. خب بعد اقوالی که در اینجا هست، یه قول سادس در صفحه 68 آقایون ببینید، صفحه 68 که وارد شدید، اون اول فرمایش آیت الله فاضله. بعد اقولی که ما داریم دوتا اشکال میکنیم، یه اشکال اولمون همون اشکال آیت الله سبحانیه که میگیم به آیت الله فاضل اشکال وارده. القول الخامس، القول السادس، القول السادس، قول ششمی که در اینجا مطرح شده، تقدیم القاعده علی الاستصحاب اما بالورود او الحکومه. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی ایشون آمدن می‌فرمایند تقدیم قاعده تجاوز و قاعده فراغ بر استصحاب یا به ورود یا به حکومت، یعنی نه بحث تخصیص نه بحث تخصص، بلکه یا ورود یا حکومت. که این دوتا، چرا میگیم ورود چرا میگیم حکومت؟ شما بعد از اینکه این روایت رو شنیدید، سوال کردید از امام صادق علیه السلام که من در سجده هستم، شک میکنم رکوع رو به جا آوردم یا به جا نیاوردم. حضرت میفرمایند بلا قد رکعت، دو حالت برای شما قابل تصویره، یا شکتون از بین میره یا شکتون از بین. الان شما سوال این امام صادقه، فرض کنید در حضور امام صادق نشستید، زانو زدید خدمت امام، سوال میکنید از امام، من تو سجده هست بودم، شک کردم در رکوع رو که انجام دادم یا ندادم. حضرت فرمود بلا قد رکعت، رکوع کردی. شما چه حالتی به دست میده؟ یه موقع شکت برطرف میشه یا اصلا شک نداری، یه موقعی نه بینی و بین الله شک داری، من بالاخره رکوع رو انجام دادم یا انجام ندادم. ولی حالا شما میفرمایید بلاغت رکعتم، من قبول میکنم، ولی واقعا من شک دارم، وجدانا شک دارم. درسته امام فرموده بلاغت رکعت رکوع کردی، یعنی بگو رکوع کردی، درسته، ولی من وجدانن شک دارم. اگر وجدانن شک داری و به خاطر احترام امام صادق میگی نه به شکم اعتنا نمی کنم، این اسمش میشه چی؟ حکومت. اگر واقعا وقتی امام صادق فرمود بلاغت رکعته اصلا دیگه شکت برطرف شد، این میشه چی؟ ورود. ورود و حکومت هر دوش یه جوره، منتها ورود اونجاییست که موضوع برداشته میشه، یعنی وقتی امام میفرماید دیگه اصلا شکی من ندارم، قرص و قاطع میگم بلاغت رکعته رکوت رو انجام دادی، اصلا فکرشو نکن، محکم، یعنی واقعا و وجدانن دیگه من شکی ندارم. یه موقعی میگم شک دارم ولی به احترام شما که شما میفرمایید البته من اعتنا به شکم نمی کنم، این میشه حکومت. حکومت با ورود فرقش اینه، هر دو اعمال تعبده، هر دو به احترام امام صادق علیه السلام، منتها یکیش با وجود شک وجدانن میشه حکومت. یه موقع که اصلا شک وجدانن هم از بین رفته، اون میشه چی؟ میشه ورود. آیت الله مکارم میفرمایند بر این که قاعده تجاوز و قاعده فراغ مقدم بر استصحاب است، اما بالحکومه او بالورود، یا بگید حکومت یا بیایید بگید وروده. بله، ایشون چی فرمودن؟ بله، نمیبره. بله، حالا شاید همون باشه. ما که گفتیم شیخ تخصیص رو فرمودن، بله، ایشون نظرشون با ما مخالفه، میفرمان شیخ قائله شما تحقیق بنابود بکنید. نه، ما قاعده تجاوز و فراغ رو میگیم. ندیدید؟ بله، بله، کلیش درست، ولی در خصوص قاعده تجاوز و فراغ یه اشکالی به آیت الله مکارم داریم و اون اشکال این است که تعجب از ایشون، ایشون در بحث استصحاب اینجا نه، در بحث استصحاب قائل شد به این که حجیت استصحاب به بنای عقلاست. ما میگیم شما شخصیت بزرگواری که در استصحاب حجیتش به بنای عقلاست، پس چرا اینجا دیگه اسم تخصیص رو میارید، اسم حکومت رو میارید، اسم ورود رو میارید؟ ورود و حکومت در ادله لفظیه است، نه تو بنای عقلا. شما که استصحاب قبول کردید که به بنای عقلاست، آدرس هم دادیم، ببینید عرض کنم که ایشون در انوار الاصول جلد 3 283 284 آمده استصحاب رو حجیتشو به لاتنقض نگرفته، گفته لاتنقض معید حکم عقله و بنای عقلا دلیل بر حجیت استصحابه. اگه شما استصحاب رو به بنای عقلا قبول داری، چرا بحث حکومت و ورود اینجا مطرح میکنی؟ حکومت و ورود مال ادله لفظیه است، نه مال ادله‌ای که بنای عقلا باشه. لذا ما اشکالمون به ایشون اینه که به طبق مبنای خودشون این فرمایششون در اینجا درست نیست. این فرمایش ایشون البته درسته طبق مبنای کسانی که از ما به ادله لفظیه میخوان وارد بشن، یعنی هم استصحاب ادله لفظیه میدونن، حجت میدونن به ادله لفظیه، هم قاعده فراغ و تجاوز رو. و صلی الله علی محمد و آله.